موسیقی کلاسیک و سنتی خود به خصوص در عهد شاه عباس رشد زیادی پیدا کرد. با این حال پزشکی در عصر صفوی مانند دیگر حوزه‌ها همچون معماری و هنر به دستاوردهای چشمگیری دست نیافت. از منظر سفرنامه‌ها و یادداشت‌های گردشگران اروپایی که در این دوره به ایران آمده اند، وضعیت پزشکی صفوی در مقایسه با اروپا در جایگاه نازل‌تری قرار می‌گیرد، هرچند برخی از این منابع به دستاوردهای پزشکی ایرانیان به ویژه در داروسازی و درمان برخی بیماری‌ها اشاره می‌کنند. لیکن در دوره دوم حکومت صفوی با گسترش خرافات و تعصبات، عدم امنیت جانی و مالی پزشکان، افزایش گروه پزشکان تجربی، ورود پزشکان به عرصه سیاست و مهاجرت پزشکان مجرب به کشورهای دیگر، شاهد رکود و تضعیف دانش پزشکی در ایران هستیم. بیماری‌های همه‌گیر مانند وبا و طاعون نیز همساله گوشه‌ای از کشور را فرا می‌گرفت و جان‌های زیادی را می‌ستاند. اغلب درباریان هم از بیماری‌های همه‌گیر در امان نبودند. حتی برخی از پزشکان به دلیل ناتوانی در معالجه درباریان به دست جلاد سپرده می‌شدند. البته درباره پزشکان باید گفت که پزشکان در دوران صفوی دارای سلسله مراتبی بودند، گروهی که پزشکان واقعی بودند و به علم‌آموزی روی آورده بودند و پس از سالها مطالعه و کوشش به پزشکی می پرداختند. اما دسته ای که به درمانگری مشغول بودند، گروهی بودند که به طور تجربی این حرفه را آموخته و مهارت چندانی نداشتند. مورخان دربار صفوی بارها از بیماری‌هایی چون اسهال خونی، آبله، سکته مغزی، تب و بیماری‌های ناشناخته دیگر صحبت کرده اند که درباریان را مبتلا کرده و کشته است. از نظریات و اعمال گوناگون پزشکی که به دربار و درباریان صفوی منسوب است، پیداست که در دوره صفوی هم طب سنتی اسلامی جالینوسی، نظریه مبتنی بر مزاج، طب عامیانه و حتی جادویی رواج داشته است. معروفترین پزشکان این دوره بهاءالدوله رازی در گذشته به 915 هجری، غیاث‌الدین دشتکی در گذشته به 949 هجری و خاندان کاشی در چند نسل بودند. بعضی از کتاب‌های معروفی که در دوره صفویه درباره پزشکی نوشته شده عبارتند از تحفت المؤمنین که به نام شاه سلیمان تألیف شد، خلاصة التجارب اثر بهاءالدوله رازی و جامع الفوائد از یوسف ابن محمد هروی که نه به نثر بلکه به نظم است. از کتاب‌های یاد شده تحفة المؤمنین از همه معروف‌تر است. کتابی است در زمینه طب و عمدتاً درباره مفردات پزشکی به فارسی نوشته محمد مؤمن حسینی تنکابونی، معروف به حکیم مؤمن، پزشک مخصوص شاه سلیمان صفوی در قرن 11. نام دیگر این کتاب تحفه حکیم مؤمن است. این کتاب از نگاشته‌های مشهور طب فارسی درباره داروشناسی است که پس از تألیف مورد توجه بسیاری از پزشکان زمان قرار گرفت. و سخن آخر درباره وضعیت پزشکی در دوره صفویه این است که بیمارستان‌هایی در شهرهای اصفهان، تبریز، اردبیل، قزوین، یزد و مشهد وجود داشت و مسئول پزشکان حکیم باشی نامیده می شد. پس از صفویان دوران سلسله های افشاریه و زندیه یکی از مقاطع بسیار بحرانی تاریخ ایران دوره اسلامی است. وقوع جنگ‌های مکرر داخلی و خارجی اسباب ضعف تمامی ساختارهای حکومتی و حیات اجتماعی را سبب گردید. این در حالی بود که اروپاییان در این زمان با سرعت بسیار در جهت پیشرفت علمی از جمله در حیطه پزشکی حرکت می کردند و ایرانیان مسیر عکس آن را طی می نمودند. به رغم چنین وضعیت نابسامانی که حیات علمی و فرهنگی کشور نیز متأثر از آن بود، در این دوران شاهد نمود معدودی از پزشکان هستیم که در واقع آخرین نسل پزشکان مطرح ایران تا سده گذشته خورشیدی به شمار می آیند. تشخیص دقیق بیماری ها به صورت نظری و عملی و شیوه های درمان آن و برتری داشتن در برابر برخی پزشکان اروپایی که در ایران این عهد حضور داشتند از نکات بسیار مهم پزشکی این دوره است. نتایج پژوهشی که سید محمد طیبی و مهدی اسد در مقاله‌ای درباره طب و طبابت در عهد سلسله‌های افشاریه و زندیه انجام داده اند، حضور آخرین نسل پزشکان نامدار ایران در این دوره و برتری برخی از پزشکان ایرانی در تشخیص و درمان بیماری‌ها در برابر پزشکان اروپایی است. محمد هاشم شیرازی، معروف به علوی خان، فرزند میرزا هادی، بزرگترین پزشک ایرانی در این دوره است. آنچه شنیدید برنامه شماره 5 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه ششم در گذرگاه تندرستی، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب در مدت زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود. اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آب کشی تنها 2 دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار شستشو 18 لیتر آب معادل 4% صرف جویی می شود.
عشق در این خاک ساده اما عمیق است، مثل چای داغی که در کنار پنجره به وقت اذان می نوشی، مثل گرمای دست های مادر، مثل لبخند خدا به وقت شکفتن گل دعا که روشن کننده چراغ دلهای خسته است. به نام خدا. سلام.
همیشه دوری از تو بود مرا به پرتگاه من، در این هجوم خستگی تو آخرین پناه من. رهین عطر نام توست شروع لحظه های من، نشانی از حضور تو شمیم یاسون استم. تویی که حرف اولی همیشگی ترین صدا، تویی که حرف آخری خدا 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 خدا. نفس نفس تو داده ای به من هوای عاشقی، نفس نفس فدای تو دقیقه های عاشقی، نفس نفس تو داده ای به من هوای عاشقی، نفس 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 فدای تو، دقیقه های عاشقی، دقیقه های عاشقی.
جهاد در راه خدا پیمان عاشقانه بنده با معبود است. ایستادن برای حق حتی اگر جان بهای آن باشد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر که بجنگد تا کلمه خدا برتر باشد، او در راه خداست. و چون این دلی با ایثار و فداکاری وطن را تا همیشه سرفراز نگاه می دارد.
سوره مائده آیه 52، قرآن کریم می فرماید یکی از خصوصیات منافق ارتباط با دشمنه، ولو سری مخفیانه، آب به آسیاب دشمن ریختنه، دست دادن با بیگانه است، امید برای بیگانه درست کردنه، خوشحال کردن دشمنه. عمل کردش البته پیش شماست، کنار شماست، با شما زندگی میکنه، به مسجد شما میاد، در اجتماعات شما میاد، اما عملا خودشو سرسپرده بیگانه میداند. ببینید آیه رو: فتر الذین فی قلوبهم مرض. قرآن به جای اینکه بگه منافق، فرموده فی قلوبهم مرض. این واژه عام میشه، فراگیر میشه، یعنی پیغمبر میبینی این منافقایی که دلشون مرض است، یسارعون فیهم، میرن سراغ یهودیا، نصارا، مسلمونن، نون شما رو میخورن، مسجد شما میان، اما یسارعون، سرعت میگیرن به سوی یهود، به سوی نصارا، با اینا طرح دوستی میریزن. علت چمینه؟ میگن اگر یه وقت اسلام شکست خورد، ما میریم پیش یهود میگیم خب ما با شما رفیق بودیم، اگر اسلام شد، یعنی پیشبینی میکنن، یقولون نخشا، میگن میترسیم، انتوسی بنا داعرتون، یه وقت یه شکستی، یه اتفاقی برای مسلمان ها پیش بیاد، اینا پیش نبرن تو جنگ ها، توی حوادث شکست بخورن، اقلا ما یهود رو داشته باشیم پشت سر، نصارا رو داشته باشیم. قرآن میفرماید اصلا ان یعتی بالفت. خب اگر مسلمان پیروز شدن شما چه کار میکنید؟ اگر اسلام او امر من انده، اسلام پیشرفت کرد، رشد کرد، ف یصبه علی ما اثر فی انفسهم نادمین، وقت پشیمان میشید. اگه یهود شکست خورد، نصارا شکست خورد، مسلمان پیروز شدن، که همینطور هم شد، اینایی که با یهود بنی قریظه و بنی نظیر رفته بودن طرح دوستی ریخته بودن، خب اینا شکست خوردن. قرآن می‌فرماید یکی از خصوصیات منافق اینه، عقبه دشمن رو از دست نمیده، رابطه‌ش با دشمن محفوظ نگه می‌داره. حالا یا رابطه سری داره، یا حرفی میزنه که امید به دل دشمن بده، یا او رو خوشحال کنه، بالاخره یه روزنه‌ای میذاره، یه رخنه‌ای میذاره برای ارتباط با دشمن. شما ببینید عبدالله ابن ابی که سرکرده منافقین مدینه است، این آدم خب برادرزاده ام سلمه است و در واقع یک نوع فامیلی هم از این طریق با پیامبر داره، از طریق همسر پیامبر. عبدالله ابن ابی یه شخصیت منافق به تمام معناست که به عنوان رأس منافقین شناخته شد. خیلی هم کارشکنی کرد در صدر اسلام. جزو کسایی است که اومد شهادتین گفت، مسلمان شد، تو احد اومد، تو جنگ ها می آمد، اما از اون طرف می رفت پیش یهودی های بنی نظیر. یهودی ها بنی نظیر یه قلعه بود توش زندگی می کردن اینا به نام بنی نظیر، که سوره حشر اگر دوستان مطالعه کنید، سوره حشر راجع به یهود بنی نظیر. رسول خدا اومد کنار قلعه بنی نظیر نشست با اینا مذاکره کنه، گفتگو کنه. اینا توطئه کردن از بالا سنگ بندازن رو پیغمبر، پیغمبر رو ترور کنه. البته رسول خدا از طریق وحی با خبر شد، زودتر کنار کشید، موفق نشدن رو ترور کنن. ولی یکی از کسایی که با این یهودیای بنی نظیر ارتباط داشت همین عبدالله ابن ابی بود. تو لشکر اسلام بود، تو نبردای اسلامی می آمد، ولی با یهود و نصارا ارتباط داشت. این یک ویژگی منافقه، پیش شماست ولی عقبش با دشمنه. شما همین جریان مسلم ابن عقیل رو تو کربلا ببینید. در کوفه مسلم ابن عقیل وقتی آمد کوفه، یکی از کسانی که اومد باش بیعت کرد، سلاح پول آورد برای خرید سلاح، اظهار دوستی و محبت شدید کرد، شخصی است به نام معقل. این منافقه، از منافقی نیست که با ابن زیاد دم خوره، جاسوسه. می اومد روزا پیش مسلم می نشست، افراد و شناسایی می کرد، کسایی که بیعت می کردن، مسلم کجا میره، کجا میاد، با کی بیعت میکنه، کی پول میاره، تمام اینا رو اومد پیش ابن زیاد لو داد. و یکی از دلایل این که مسلم ابن عقیل تو کوفه شهید شد همین شخصیت منافقانه این شخصه که اومد و با مسلم طرح دوستی ریخ، نمازهای طولانی میخوند تو مسجد، ما منتظر امام حسینیم، چنین بشه چنان بشه، ولی دروغ میگفت. خیلی خطر است که منافق یکی از خصوصیاتش اینه، سری با دشمن در ارتباطش.
ای مونس هر که همدم ندارد، تنهایی چه تلخ بود اگر حضور شیرین تو نبود، و بی کسی چه دشوار اگر تو جای همه را پر نمی کردی. تنها کسی است که از داشتن تو محروم است، خودت را از ما دریغ مکن. ای یار هر کس که یاور ندارد، ای یار هر کس که یاور ندارد، ای یار هر کس که یاور ندارد.
ای سنا و ای حمد بی پایان خدا را، که لطفه در وجود آورد ما را.
بارلاها به من نیکی عطا کن و مرا در دنیا با مردمان دیندار همراه بگردان، که معاشرت با آنان شرف دنیا و آخرت است. پروردگارا مرا از عاقلان قرار ده، که عاقلان هرگز دروغ نمی گویند اگر چه مطابق میلشان باشد، و مرا به حال خودم با مگذار تا گرفتار دروغ نشوم. بار الها پستی دنیا را در نظرم ارزشمند جلوه مده، تا از با ارزشترین بندگانت باشم.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.
أذان المغرب بأفق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على